بخش دوازدهم، جدال اقتدار. پنجشنبه 28 دسامبر 1961. صبح خیلی زود با ماشین به راه افتادیم. نخست به سوی جنوب و آنگاه به طرف شرق تا پای کوهستان ها پیش رفتیم. دونخان غذا و غمغمه های آب را آماده کرده بود و پیش از آغاز راه پیمایی در ماشین غذا خوردیم. هنگامی که به راه افتادیم دونخان گفت درست پشت سر من حرکت کن. تو این ناحیه را نمی شناسی و بهتر از خود را به خطر نیندازی. تو به جستجوی اقتدار می روی و هر عملی که انجام می دهی به حساب می آید. مراقب باد باش، مخصوصاً به هنگام فرارسیدن شب به تغییر مسیر باد توجه کن و جهت خود را با آن طوری تغییر بده که همیشه در پناه من باشی. از او پرسیدم ما می رویم در این کوهستان چه کنیم؟ تو به شکار اقتدار می روی. منظور من این بود که چه کار ویژه‌ای خواهیم کرد؟ هنگامی که مسئله شکار اقتدار مطرح است نمی شود چیزی را پیش بینی کرد. شکار اقتدار مانند شکار نخجیر است. شکارچی هر حیوانی را که پیدا کند شکار می کند و به همین سبب باید مدام هوشیار باشد. تو درباره باد مطالبی می دانی و حالا می توانی خودت اقتداری را که در آن وجود دارد شکار کنی. اما بسیار چیزهاست که تو نمی شناسی و آنها مانند باد در لحظات و در مکانهای ویژه‌ای مرکز اقتدار هستند. اقتدار چیز واقعا به خصوصی است. خیلی مشکل است که با آن برچسب بزنیم و بگوییم که دقیقا چیست. احساسی است که انسان نسبت به برخی چیزها دارد. اقتدار شخصی است و اقتدار هر شخص فقط متعلق به خود اوست. مثلا راهنمای من می توانست با نگاه کردن به دیگران موجب بیماری کشنده‌ای در آنها شود. اگر به زنی نگاهی اینچنین می انداخت می توانست او را به مخاطره اندازد. البته او فقط زمانی دیگران را دچار بیماری می کرد که اقتدار شخصیش در خطر بود. پرسیدم او چگونه قربانی هایش را انتخاب می کرد؟ در این مورد هیچ نمی دانم. خود او هم نمی دانست. اقتدار این گونه است. به تو فرمان می دهد در حالی که از تو اطاعت می کند. جنگجو به شکار اقتدار می رود و سپس مانند یک کشف شخصی آن را در خود ذخیره می کند و به این ترتیب اقتدار شخصی او افزایش می یابد. تو می توانی جنگجویی بیابی که آنقدر اقتدار دارد که تبدیل به انسان شناسا شده است. پرسیدم چگونه میتوان اقتدار ذخیره کرد؟ این هم یک احساس شخصی است. طریقه ذخیره کردن اقتدار برای هر کس متفاوت است و بستگی به فرد جنگجو دارد. راهنمای من مرد خشنی بود و از طریق احساس خشونت اقتدار ذخیره میکرد. او مستقیم و مقتدر عمل میکرد. از او خاطره موجودی در ذهن من مانده که خیز بر می داشت تا همه چیز را در مسیرش در هم بکوبد و اغلب اتفاقات زندگیش هم به این گونه بود. به او گفتم نمی فهمم چگونه می توان اقتدار را از طریق یک احساس ذخیره کرد. پس از سکوتی طولانی پاسخ داد توصیف کردنی نیست، باید خودت تجربه کنی. بعد غمغمه ها را برداشت و روی پشتش قرار داد و نخی را که 8 قطعه گوشت خشک به آن آویخته بود به من داد و گفت آن را مانند گردنبندی دور گردنم بیاویزم و توضیح داد این خوراک اقتدار است. به چه دلیل؟ گوشت حیوانی است که اقتدار داشته، یک گوزن، گوزنی یگانه. اقتدار من آن را برایم فراهم کرده است. این گوشت هفته ها و شاید ماه ها ما را کفایت خواهد کرد. خودآگاهانه به جویدن آن بپرداز و بگذار که اقتدار به آرامی در بدنت جریان یابد. به راه افتادیم. ساعت نزدیک 11 بود. دونخان یک بار دیگر دستوراتش را تکرار کرد. مراقب باد باش. نگذار تو را سرنگون کند. نگذار تو را خسته کند. خوراک اقتدار را آهسته بجو و در پناه من خودت را از باد حفظ کن. باد به من صدمه نخواهد زد. من و باد یک دیگر را خیلی خوب می شناسیم. مرا به راهی که مستقیماً به طرف کوههای بلند می رفت هدایت کرد. هوا ابری بود و احتمال باران داشت. ابرهای بارانزا و مه از بالای کوهستان به طرف ما می آمدند. در سکوتی مطلق راه می رفتیم. جویدن گوشت خشک به من نیرو می داد. بدن من به طور مرموزی تغییر مسیر باد را قبل از اینکه اتفاق بیفتد احساس می کرد. به نظرم می آمد که می توانم امواج باد را به وسیله فشاری که بر بالای قفسه سینه‌ام در ریه هایم احساس می کردم حدس بزنم. و هر بار که تندبادی نزدیک بود در گلویم احساس خارش می کردم. حدود ساعت 3 بعد از ظهر دونخان ایستاد و به اطراف نگریست. به نظر می رسید که جهتیابی می کند. دیدم که او هم گوشت خشک می جود. کاملا سرحال و چالاک بودم و سر سوزنی احساس خستگی نمی کردم. توجه به تغییر مسیر باد به قدری مرا مشغول کرده بود که سنجش زمان را به کلی از دست داده بودم. وارد مسیل عمیقی شدیم و از دیواره آن بالا رفتیم تا به جلگه کوچکی روی چیب تند کوه بسیار بزرگی رسیدیم. تقریبا نزدیک قله کوه بودیم. دونخان از صخره عظیمی که در منتها علیه جلگه بود بالا رفت و مرا کمک کرد تا به او پیوستم. این صخره شبیه گنبدی بود که بر دیوارهای عمودی سرگیجاوری قرار داشته باشد. آرام دور زدیم. گاهی ناچار بودم 14 پا را بروم. دستهایم غرق خون شدند و چند بار خشکشان کردم. هنگامی که به آن سوی صخره رسیدیم نزدیک قله به غار وسیع و کم عمقی برخوردیم. مانند تالاری بود که در صخره تراشیده باشند. از ساییده شدن سنگ سیاه به مرور ایام ایوانی با دو ستون بر جای مانده بود. دونخان گفت که ما در آن محل مستقر خواهیم شد و افزود اینجا لانه هیچ حیوانی نیست، چون برای شیرها کم عمق، برای موشها خیلی روباز و برای حشرات خیلی بادگیر است. بعد به قهقه خندید و ادامه داد: هیچ مخلوقی نمیتواند از آن استفاده کند، پس مکان ایدئالی برای انسان است. دونخان خود را به چالاکی یک بز کوهی به غار رسانید. سهولت او مرا به شگفتی وامی داشت. همانطور که نشسته بودم آهسته آهسته جلو رفتم و سپس کوشیدم تا به طور مورب از دیواره صخره به سوی غار بروم. چند متر آخری مرا خسته کرد. به شوخی سن حقیقی دونخان را پرسیدم، زیرا برای آنطور بالا رفتن از کوه می بایست انسان جوان و سرحال باشد. پاسخ داد: هر قدر بخواهم جوان هستم. مسئله اقتدار شخصی است. اگر تو اقتدار ذخیره کنی بدنت قادر به انجام عملیات غیر قابل تصوری خواهد بود. برعکس اگر اقتدارت را تلف کنی در مدت کوتاهی تبدیل به پیرمرد فربهی خواهی شد. غار در امتداد شرقی غربی واقع شده بود و رو به جنوب داشت. منظره‌ای که از آنجا دیده می‌شد بی‌نظیر بود. باران که بر دشت‌های پایین می‌بارید مانند پرده شفافی بر همه چیز گسترده بود. دونخان اعلام کرد که برای ساختن پناهگاه فرصت کافی داریم و به من گفت که به جمع‌آوری تخته سنگ‌هایی که می‌توانم تا بالا حمل کنم بپردازم. خود او نیز به فراهم آوردن چوب برای سقف پرداخت. در عرض یک ساعت در سمت شرقی غار دیواری به ضخامت 30 سانتی متر و به ارتفاع 90 و طول 60 سانتی متر ساخت. چند شاخه را گره زد و به هم بافت و از آن سقفی ساخت که بر دو چوب دو شاخه سوار کرد. پناهگاه شبیه یک میز بلند سپایه شده بود. دونخان چارزانو در کنار غار نشست و به من گفت که سمت راست و چسبیده به او بنشینم. مدتی بدون برزبان آوردن کلمه ای نشستیم. بالاخره دونخان سکوت را شکست و در گوش من زمزمه کرد که رفتارم باید طوری باشد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. از او پرسیدم که آیا باید کار ویژه‌ای انجام دهم؟ پاسخ داد: بهتر است به یادداشت کردن بپردازی. انگار که پشت میز کارت هستی و هیچ چیز مهمتر از این در دنیا وجود ندارد. اما به محض اینکه به تو اشاره کردم، باید مسیر نگاهم را دنبال کنی. آنچه خواهی دید، هر چه که باشد، حرفی نزن. من از تو سوال خواهم کرد و تو با سر به من پاسخ خواهی داد. من می توانم حرف بزنم بدون اینکه خطری متوجه هم شود، زیرا قدرت های این کوهستان مرا می شناسند. یک ساعت تمام به یادداشت هایم پرداختم. کارم همه حواسم را به خود گرفته بود. ناگهان روی بازویم فشاری احساس کردم. نگاه دونخوان را دنبال کردم. به قطعه ابر یا مه که در حدود 200 متری ما از قله کوهی پایین می آمد نگاه می کرد. در گوشم جملاتی گفت که تقریبا نامفهوم بود. نگاهت را از یک سو به آن سوی مه ببر، ولی آن را مستقیم نگاه نکن. چشمهایت را به هم بزن و نگاهت را روی یک نقطه متمرکز نکن. هرگاه نقطه سبزی روی مه دیدی با چشم به من اشاره کن. نگاهم را رها کردم که چپ و راست روی مه گردش کند. نیم ساعت گذشت. شب داشت نزدیک می شد. قطعه آب به آهستگی فوق‌العاده‌ای به طرف ما می آمد. در یک لحظه احساس کردم که نوری در طرف راست آن می بینم. اول فکر کردم که درخت سبزی از سوراخی در مه دیده می شود. وقتی به آن محل دقیق شدم هیچ چیز ندیدم. ولی وقتی بدون تمرکز نگاه می کردم، منطقه‌ای تقریبا سبز رنگ به چشمم می خورد. آن را به دونخان نشان دادم. چشمهایش را به هم زد و آنجا را نگریست و گفت: نگاهت را روی آن نقطه متمرکز کن، بدون چشم برهم زدن تا وقتی که ببینی. می خواستم از او بپرسم که چه چیز را باید ببینم، ولی نگاه غضبناکی به من انداخت و مرا به سکوت واداشت. با آن محل دقیق شدم. تکه مه در فضا آویخته بود. گویی از ماده غلیظی ساخته شده بود. در قسمتی که رنگ سبز را می دیدم، جرم آن دو برابر بود. چشمهایم خسته شدند. آنها را بستم و آنگاه تکه مه غلیظی را دیدم که روی توده ابر قرار گرفته بود و رابطه ظریف مه‌آلودی شبیه یک چیز ظریف و اسیری آنها را به هم می پیوست. یک آن به نظرم رسید که مه شفاف از بالای کوه بر روی پلی حرکت می کند، بیان که آن را در هم بشکند. مثل این که پل حقیقتاً محکم بود. حتی در لحظه این سراب به قدری قدرت گرفت که توانستم تاریکی زیر پل را که کاملاً در تضاد با روشنایی دیواره سنگی آن بود ببینم. متعجب به پل خیره شده بودم. آنگاه یا من به سوی آن بالا رفتم و یا پل به سوی من پایین آمد. در مقابلم پل چوبی بی نهایت طویلی قرار داشت. باریک ولی محکم بود. نرده نداشت ولی می شد از روی آن عبور کرد. دونخوان به شدت بازویم را تکان داد. احساس کردم سرم از عقب به جلو تکان می‌خورد و سپس احساس تأثیر شدیدی در چشمهایم کردم. ناخودآگاه به مالیدن آنها پرداختم. دونخوان هنوز مرا تکان می‌داد تا اینکه بالاخره توانستم چشمانم را بکشایم. از قمقم آب برداشت و به صورتم پاشید. احساس بی اندازه ناخوشایندی به من دست داد. آب به قدری سرد به نظرم می رسید که هر قطره آن نیشی بر پوستم بود. آن وقت متوجه شدم که خیلی گرم هستم. مثل این بود که تب داشتم. دونخوان به سرعت به من آب نوشاند و به گردن و گوشهایم آب پاشید. صدای جیغ پرنده ای را شنیدم. صدا خیلی بلند، طولانی و غیر طبیعی بود. دونخوان دقیقا گوش کرد. بعد برخاست و با پا لگدی به دیوار سنگی زد. سقف بر زمین افتاد و آن را میان خار و خاشاک پرتاب کرد. سپس سنگها را یکی یکی متفرق کرد. آهسته در گوش من گفت کمی آب بنوش و از گوشت بخور. باید از اینجا برویم. این صدای یک پرنده نبود. پایین آمدیم و به طرف مشرق به راه افتادیم. شب بیدرنگ مانند پرده‌ای بر سرمان افتاد. مه غلیظ مانند سد غیرقابل عبوری به نظر می رسید. هرگز متوجه نشده بودم که تا چه حد مه می تواند در شب مانع حرکت باشد. نمی توانستم بفهمم چگونه دونخوان راهش را پیدا می کند. من مانند کوری به بازوی او چسبیده بودم و همراهش می رفتم. احساس می کردم کنار پرتگاهی راه می روم. پاهایم نمی خواستن جلو بروند. معذالک منطق من به دونخوان اعتماد می کرد. به طور منطقی می پذیرفتم که باید راه بروم ولی جسمم قبول نمی کرد. به طوری که دونخوان ناچار بود مرا به زور دنبال خود بکشد. بیشک آن محل را خوب می شناخت. متوقف شد و به من گفت که بنشینم. دستم را از روی بازویش بر نمی داشتم. احساس می کردم که بی هیچ تردیدی روی کوه برهنه گنبد شکلی نشستم و اگر به طرف راست خم شوم به پرتگاه سقوط خواهم کرد. مطمئن بودم که بر شیب کوهی قرار دارم. چون بدنم دائم به طرف راست کشیده می شد. فکر کردم که برای برقرار کردن تعادل یعنی عمود قرار گرفتن بدنم به آن طرف خم می شود. پس برای جبران آن به طرف چپ یعنی به سوی دونخوان پیچیدم. ناگهان دونخوان جا خالی کرد و من که به او تکیه داشتم به زمین افتادم. در تماس با زمین تعادل طبیعی خود را باز یافتم. روی زمین مسطحی قرار داشتم. با لمس کردم به شناسایی محتاطانه اطرافم پرداختم. به برگ‌های خشک و شاخه‌های کوچک برخورد کردم. آسمان برقی زد که تمام منطقه را روشن کرد. صدای رعد فوق‌العاده‌ای به دنبال آن به گوش رسید. دونخوان طرف چپ من ایستاده بود. درختان عظیمی را دیدم. درست پشت سر من محوطه غارمانندی وجود داشت. دونخوان به من گفت که وارد آن غار شوم. سینه‌خیز به آن طرف رفتم و پشت به کوه داخل غار کم عمق نشستم. دونخوان به طرف من خم شد و در گوشم گفت که باید سکوت را کاملا مراعات کنم. برق‌ها تکرار شدند. در یک لحظه دونخوان را دیدم که چارزانو طرف چپ من نشسته بود. غار برای پناه دادن به سه نفر هم جا داشت ولی ورودی آن کوتاه بود و اگر سینه‌خیز وارد نمی شدم سرم به بالای آن می خورد. شدت برق‌ها مرا متوجه غلظت مه کرد. شبح ضخیم تنه درخت‌ها از ورای جرم سبک خاکستری و کدر مه دیده می شد. دونخان در گوش من گفت که مه و برق با هم همدست هستند و تو باید کاملا آماده باشی، زیرا آنچه که دارد اتفاق می افتد جدال اقتدار است. در همان لحظه برق شگفت‌انگیزی به همه مناظر شکل رویاگونه‌ای داد. مه سفید رنگ نور را به همه جا یکسان پخش کرد. بین درختان مه مانند عصاره سفیدی آویخته به نظر می رسید. ولی در مقابل من روی زمین مه داشت کم کم از بین می رفت. ریزکاری های منظره اطراف را کم کم به روشنی می دیدم. جنگل کاج و درختان بلند آن ما را محاصره کرده بودند. آنها به قدری بلند بودند که اگر آن محل را نمی شناختم فکر می کردم درختان سکویا هستند. آسمان پشت سر هم برق‌های متعددی زد و هر بار مناظر اطراف روشن‌تر شد. روبروی من راهی دیده می شد که گیاه در آن نبود و به سوی منطقه بدون درختی می رفت. آنقدر تعداد برق‌ها زیاد بود که غیر ممکن بود بتوانم محل آنها را کشف کنم. در هر حال چون اطراف روشن‌تر شده بود خودم را راحت‌تر احساس می‌کردم. پرده ظلمت در آن همه نور حل شده بود و ترس و استراب من زایل شد. حتی اگر تا زمان درازی برق نمی‌زد باز هم تاریکی اطراف مرا سردرگم نمی‌کرد. دونخان به زمزمه گفت حالا به صدای رعد گوش کن و به آن سو بنگر. شگفت زده متوجه شدم که هیچ اهمیتی به صدا نداده بودم، حالا که واقعا بی نظیر بود. از شدت طوفان کاسته می شد. فاصله تندرها بیشتر شده بود. اما از شدت آنها چیزی کم نشده بود. صدای آن از طرف راست من به گوش می رسید. رعد و برق ادامه یافت تا اینکه سرانجام هوا باز شد. منتها علیه دست راست کوههای بلندی ضد نور در آسمان دیده می شدند. درختان همچون اشباحی از کاغذ سیاه بر قله کوها روی آسمان سفید به چشم می خوردند و توده ای از ابرهای متراکم بالای کوها در حرکت بود. مه در اطراف ما ناپدید شده بود. باد پیوسته‌ای برخاست و صدای برگ‌های درختان عظیم الجثه از طرف چپ به گوش رسید. طوفان خیلی دور شده بود و دیگر برقی آنجا را روشن نمی‌کرد. مازالک توده تاریک درختان را در سمت چپ احساس می‌کردم. در روشنایی برق‌ها توانسته بودم رشته کوههای دوردست را در طرف راست و جنگل را در طرف چپ ببینم. مقابلم دره تاریکی قرار داشت که برایم نادیده باقی ماند. طوفان در کوهستانهایی که پشت دره بودند ادامه یافت. آنگاه باران آغاز شد. به سقف تکیه دادم. کلاه هم صورتم را محافظت می‌کرد. زانوها را به سینه تکیه داده بودم و فقط پاها و کفش‌هایم خیس می‌شد. مدت‌ها باران بارید. آب باران ولرم بود. آن را روی پاهایم احساس می‌کردم. به خواب رفتم. آواز پرندگان مرا از خواب بیدار کرد. به اطراف نگریستم. دونخان نبود. ناپدید شده بود. معمولا در چنین مواقعی از خودم می پرسیدم که آیا او مرا رها کرده است؟ ولی شگفتی دیدن اطراف همه چیز را از یادم برد. در جای خودم میخکوب شده بودم. برخاستم. پاهایم خیس بودند. لبه کلاهم که پر از آب بود رویم خالی شد. من داخل غار نبودم بلکه زیر درخچه ها بودم. حیرت وحشتناکی به من دست داد. من روی زمین مسطحی ایستاده بودم بین دو برجستگی زمین پوشیده از نباتات. طرف چپ من درختی نبود و در طرف راستم دره‌ای دیده نمی‌شد. مقابلم آنجا که کوره راهی دیده بودم درخچه بزرگی قرار داشت. باورم نمی‌شد. دو رؤیت من از طبیعت به قدری متفاوت بودند که هیچ توضیح آنها را آشتی نمی‌داد. شاید دونخان بدون این که بیدار شوم مرا به آنجا آورده بود. محلی را که در آن بیدار شده بودم بررسی کردم. زمین زیر من خشک بود و همچنین زیر دونخان. دوباره او را صدا کردم. سپس وحشت مرا فرا گرفت و با همه نیرویم نام او را فریاد زدم. از پشت درخچه ها در آمد. فوراً فهمیدم که قضیه چیست. لبخندش به قدری شیطنت بار بود که بی اختیار لبخند زدم. دلم نمیخواست وقت را هدر کنم. تا حد ممکن دقیقاً توهمات خود را برای شرح دادم. بدون هیچ کلمه حرفایم را گوش کرد. فقط دوبار خندهش گرفت که فوراً خود را کنترل کرد. سه یا چهار بار نظرش را پرسیدم. سرش را تکان داد. انگار همه این جریان ها برای او هم به اندازه من غیر قابل درک بود. وقتی قصه‌ام تمام شد به من نگاه کرد و گفت حالت بد است. شاید احتیاج داری که بروی پشت درخچه ها. مدتی خنده های مقطعی کرد و بعد به من توصیه کرد که لباس هایم را بیرون بیاورم و آنها را بچلانم تا زودتر خشک شوند. خورشید می درخشید. چند تکه ابر در آسمان شناور بود و هوا خنکی باران را حفظ کرده بود. دونخان گفت که برای چیدن گیاهان می رود و در این مدت من می بایست غذا بخورم و افکارم را مرتب کنم. و افزود هرگاه خودت را قوی احساس کردی مرا صدا کن. آب از لباسهایم می چکید. برای اینکه خشک شوند در آفتاب نشستم. به خوردن پرداختم و برای اینکه ذهنم آرام شود دفترچه‌ام را بیرون آوردم و به یادداشت کردن پرداختم. دو ساعت بعد احساس کردم که به اندازه کافی آرام هستم که دونخان را صدا بزنم. از بالای تپه به من جواب داد و گفت غمغمه ها را بردارم و به او بپیوندم. بالا که رسیدم دیدم که روی قطعه سنگ کاملا صافی نشسته است. به خوردن پرداخت و دو قطعه گوشت بزرگ به من داد. آنقدر سوال داشتم که نمی دانستم از کجا شروع کنم. او که متوجه حال من شده بود علنا لذت می بود. با لحن شوخی پرسید حالت چطور است؟ دلم نمیخواست جواب بدهم. هنوز خشمگین بودم. دونخان مرا دعوت کرد که پیش او روی تخت سنگ صاف بنشینم. این تخت سنگ یک شیء اقتدار بود و میتوانست حال مرا جا بیاورد. به من دستور نشستن داد. دیگر نمیخندید. نگاهش نافذ بود. بی اختیار رفتم و نزدش نشستم. گفت اگر خودت را به غم و تعثر بسپاری نسبت به اقتدار تغافل کردی. اگر ادامه بدهی اقتدار علیه ما اقدام خواهد کرد و نخواهد گذاشت که از این تپه های خالی جان سالم به در ببریم. پس از سکوتی طولانی پرسید با خواب دیدن چطوری؟ توضیح دادم که مدتی است برایم بسیار مشکل شده است که به خودم دستور بدهم دستهایم را نگاه کنم. اوایل شاید به دلیل تازگی این کار ساده تر بود و بدون زحمت به خاطر می آوردم که باید دستهایم را نگاه کنم. ولی پس از اینکه شروع شوقم کم شد برخی شبها اصلا موفق نمی شدم که این کار را بکنم. گفت باید چشم بند به چشم هایت ببندی. به دست آوردن آن ساده نیست. من نمی توانم آن را برایت فراهم کنم چون باید تو خودت آن را بسازی و این کار را هم نمی توانی بکنی مگر اینکه در خواب نمونه آن را ببینی. می فهمی چه می گویم؟ چشم بند باید از روی نمونه‌ای که در خواب می‌بینی ساخته شود. باید یک نوار عمودی هم داشته باشد که روی فرق سر فشار بیاورد. می‌تواند مثل یک شب کلاه روی سر جا بگیرد. در آن صورت خواب دیدن خیلی ساده می‌شود. مسلماً می‌توانی کلاه خودت یا باشلق راهبان را سرت بگذاری، ولی این وسایل فقط موجب تشدید رویا می‌شود و به هیچ وجه در خواب دیدن اثری ندارد. مدتی ساکت ماند و بعد توضیح داد که لزومی ندارد شکل چشم بند حتما در خواب دیده شود، بلکه ممکن است هنگام بیداری و یا الهام از هر اتفاقی که شاید بی ارتباط و بیگانه با این موضوع به نظر برسد به ذهن بیاید. مثلا هنگام نظاره پرواز پرندگان یا حرکات آب یا ابر و غیره. یک شکارچی اقتدار همه چیز را تحت نظر دارد و هر چیز سری برای او فاش می کند. از کجا می توان مطمئن بود که اشیا اسراری را فاش می کنند؟ فکر می کردم که او فرمولی می داند که با کمک آن می توان اسرار را به طریق صحیح تعبیر و تفسیر کرد. گفت: برای اینکه مطمئن باشی فقط یک راه وجود دارد و آن انجام دادن تعالیمی است که من از روز اول به تو دادم. برای داشتن اقتدار باید با اقتدار زندگی کرد. لبخند محبت آمیزی زد، بازویم را گرفت و گفت: خوراک اقتدارت را بخور. شروع به جویدن گوشت خشک کرد و ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد که شاید این گوشت محتوی ماده توهمزایی است که موجب توهمات شب قبل من شده است. این فکر مرا راحت کرد. اگر او موادی به این گوشت اضافه کرده بود، سرابهایی که من دیده بودم قابل توجیه می شدن. از او خواهش کردم که اگر در این گوشت اقتدار چیزی جز گوشت وجود دارد به من بگوید. به قهقه خندید ولی پاسخی نداد. اصرار کردم. به او گفتم که نه خشمگین هستم و نه نگران، فقط باید این را بدانم تا توضیح رضایت بخشی برای اتفاقات شب قبل پیدا کنم. از او خواهش کردم، نازش را کشیدم و بالاخره التماس کردم که حقیقت را به من بگوید. در حالی که با ناباوری سرتکان می داد گفت: تو دیوانه ای. عیب تو این است که میخواهی همه چیز را توجیه کنی تا جایی که خیالت راحت بشود. در این گوشت جز اقتدار هیچ چیز دیگری نیست. اقتدار را من یا کس دیگری در آن نگذاشته است، بلکه خود اقتدار گذاشته. این گوشت یک گوزن است، گوزنی که به من هدیه شده بود، همانطور که اخیراً خرگوشی به تو هدیه شد. نه تو نه من چیزی در آن خرگوش نگذاشتیم. اگر از تو نخواستم که گوشت آن خرگوش را خشک کنی، برای این بود که تو اقتدار لازم برای این کار را نداشتی. مازالک به تو گفتم که از آن بخور، اگر تو فقط یک لقمه آن را خوردی نشانه بلاهت توست. آنچه دیشب برای تو اتفاق افتاد شوخی نبود. تو با اقتدار برخورد کردی. ظلمت، مه، رعد و برق و باران همه در این جدال اقتدار شرکت داشتند. تو شانس آدم‌های خنگ را داری. یک جنگجو برای داشتن چنین جدالی حاضر است هر چه دارد بدهد. گفتم اینها نمی‌توانست جدال اقتدار باشد چون واقعیت نداشته است. به آرامی پرسید: واقعیت کدام است؟ به اطراف اشاره کردم و گفتم: اینها، این چیزهایی که ما میبینیم واقعی هستند، ولی پل، جنگل و همه چیزهایی که تو دیشب دیدی واقعی بودن. اگر واقعی بودن پس حالا کجا هستند؟ همینجا هستند. اگر تو به اندازه کافی اقتدار داشتی میتوانستی آنها را ظاهر کنی. اگر حالا موفق نمیشوی به این دلیل است که فکر میکنی شک کردن و بحث کردن مفید است. دوست من، اینطور نیست. بحث کردن بیهوده است. اینجا مقابل ما دنیاهای متعددی بر روی هم قرار دارد و نباید این را شوخی تلقی کنیم. دیشب اگر بازویت را نگرفته بودم، خواهی نخواهی روی آن پل قدم می‌گذاشتی. قبل از آن هم ناچار شدم تو را در مقابل باد که در جستجویت بود محافظت کنم. اگر از من حمایت نمی کردی چه اتفاقی می افتاد؟ چون تو اقتدار کافی نداشتی، باد موجب می شد راحت را گم کنی. شاید تو را به سوی دره می راند و تو را می کشت. ولی مهمتر از آن ماجرای مه و پل بود. از دو حال خارج نبود، یا از پل عبور می کردی و به آن سو می رفتی و یا می افتادی و اقتدار تو تعیین کننده آن بود. در هر صورت اگر مانع نمی شدم، جز این دو راه برایت راهی وجود نداشت و تو ناچار بودی که بر روی پل قدم بگذاری و پیش بروی. طبیعت اقتدار این است. قبلا هم به تو گفته بودم، به تو فرمان می دهد و از تو اطاعت می کند. مثلا شب پیش اقتدار تو را وادار می کرد که روی پل قدم بگذاری و بعد به فرمان تو در می آمد تا در مسیری که طی می کنی از تو محافظت کند. من نگذاشتم تو بروی، چون می دانستم که توانایی استفاده از اقتدار را نداری و بدون اقتدار پل در هم می شکست. پرسیدم: دونخان، شما پل را دیدید؟ نه، من فقط اقتدار را دیدم. ممکن بود به هر شکل دیگری ظاهر شود. این بار اقتدار برای تو به شکل پل ظاهر شد. نمیدانم چرا. ما مخلوقات بی نهایت اسرارآمیزی هستیم. دونخان، آیا شما تا به حال در مه یک پل دیده اید؟ نه، هرگز. برای اینکه من مثل تو نیستم. من چیزهای دیگر دیدم. جدالهای اقتدار من با جدالهای تو بسیار متفاوت بودند. شما چه می دیدید؟ می توانید برایم تعریف کنید؟ در اولین جدال اقتدارم دشمنانم را در مه دیدم. تو دشمن نداری. تو از هیچ کس متنفر نیستی. در آن موقع من از آدم‌های زیادی متنفر بودم. نقطه ضعف من نفرت از آدم‌ها بود. بعدها این نقطه ضعف را از دست دادم، یعنی بر نفرتم غلبه کردم. ولی در خلال اولین جدالم چیزی نمانده بود که نفرت مرا از بین ببرد. برعکس، اولین جدال اقتدار تو خیلی پاکیزه بود. به تو هیچ صدمه‌ای نزد. ولی تو حالا داری با افکار و تردیدهای مخرب به خودت صدمه میزنی و این نقطه ضعف توست. مه با تو خیلی عالی رفتار کرد. حتما توافق و قرابتی بین شما وجود دارد. مه به تو پل شگفت‌انگیزی هدیه کرد. تو برای همیشه این پل را در مه خواهی دید. بارها و بارها آن را خواهی دید تا اینکه روزی از آن عبور کنی. از امروز به بعد و تا زمانی که نمیدانی چه باید بکنی، هرگز تنها در مناطق مه‌آلود قدم نگذار. اقتدار چیز غریبی است. برای به دست آوردن و فرمان دادن به آن باید از اول اقتدار داشته باشی. مازالک امکان دارد که اقتدار را کم کم به دست آورد، تا جایی که شخص موفق شود خودش در جدال اقتدار از خود محافظت کند. منظور از جدال اقتدار چیست؟ آنچه که دیشب دیدی آغاز یک جدال اقتدار بود. صحنه هایی که تو شاهد آن بودی جایگاه اقتدار بود. روزی معنی آن را خواهی فهمید. این صحنه ها به غایت سرشار از معناست. دونخان، آیا نمی توانید خودتان معنای آنها را به من بگویید؟ نه، این صحنه ها فتوحات تو هستند و هیچ کس نمی تواند در آنها با تو شریک باشد. شب گذشته فقط آغاز جدال بود. جدال حقیقی زمانی آغاز خواهد شد که از روی پل عبور کنی. تو تنها کسی خواهی بود که میفهمی آن طرف پل چیست و همینطور هم فقط تو خواهی دانست که در انتهای آن کوره راه میان جنگل چه چیزی وجود دارد. برای سفر در این کوره راه ها و گذر از روی این پل های ناشناس تو باید اقتدار کافی داشته باشی. پرسیدم اگر انسان اقتدار کافی نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ مرگ همیشه در کمین است. هنگامی که اقتدار جنگجویی را از پا در می آورد مرگ او را می رو باید. بنابراین بدون اقتدار به سرزمین ناشناخته قدم گذاشتن ابلهانه است. آدم فقط با مرگ روبرو می شود. به حرفهایش درست گوش نمی دادم. تصور این که گوشت خوش باعث توهمات من شده بود ذهنم را مشغول می کرد و این اندیشه مرا تسکین می داد. انگار افکار مرا خواند، گفت سعی نکن همه چیز را توجیه کنی. دنیا اسرارآمیز است. آنچه ما می بینیم همه دنیا نیست. خیلی بیش از اینها وجود دارد. آنقدر زیاد که در واقع بی نهایت است. پس وقتی می کوشی تمام آن را برای خودت توجیه کنی فقط موفق می شوی دنیای مانوسی بسازی. اگر من و تو اینجا هستیم در دنیایی که تو واقعی می نامی برای این است که هر دوی ما آن را می شناسیم. تو دنیای اقتدار را نمی شناسی و به همین دلیل هم نمی توانی از آن دنیای مانوسی بسازی. می دانی که من نمی توانم روی حرف شما حرفی بزنم ولی مغز من این را نمی پذیرد. خندید، دستی به سرم کشید و گفت تو واقعا دیوانه ای ولی مهم نیست. می دانم که زندگی کردن مثل یک جنگجو چقدر دشوار است. ولی اگر تو به آنچه گفته بودم عمل می کردی و سفارشات مرا انجام می دادی دیشب موفق می شدی از روی پل بگذری. اگر اقتدار کافی داشتی می توانستی دنیا رو متوقف کنی و ببینی. چرا باید اقتدار داشته باشم؟ در حال حاضر نمی توانی بفهمی چرا، ولی وقتی به اندازه کافی اقتدار به دست آوردی آن وقت خود اقتدار دلیل خوبی برای آن پیدا خواهد کرد. خارق‌العاده است نه؟ پرسیدم چرا خواستید اقتدار به دست آوری؟ من هم مثل تو بودم. نمیخواستم اقتدار داشته باشم. نمیتوانستم دلیل قانع کنندهی برای این کار پیدا کنم. تردیدهای زیادی داشتم. آنچه به من گفته میشد انجام نمیدادم یا لااقل گمان میکردم که هرگز انجام ندادم. معذالک علارغم حماقتم اقتدار ذخیره میکردم و یک روز اقتدار شخصی من بالاخره به من اجازه داد که دنیا را در هم بشکنم. آخر چرا انسان میخواهد دنیا را متوقف کند؟ کسی این آرزو را ندارد. مسئله اینجاست. فقط این اتفاق میافتد. وقتی دانستی که متوقف کردن دنیا چه معنایی دارد، متوجه خواهی شد که این کار دلیلی دارد. یکی از هنرهای جنگجو این است که دنیا را به دلیل ویژه‌ای در هم بشکند و آنگاه آن را دوباره بسازد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد. از او خواستم مثالی از دلایل ویژه در هم شکستن دنیا به من بدهد. مدت زمانی سکوت کرد، انگار می اندیشید. بالاخره گفت نمی توانم این را به تو بگویم. برای دانستن این مطلب باید خیلی اقتدار داشته باشی. روزی علارغم ارادت مانند یک جنگجو خواهی زیست. شاید آن موقع به اندازه کافی اقتدار ذخیره کرده باشی که خودت پاسخ این سوال را پیدا کنی. من تقریبا هر چه را لازم بوده بدانی تا بتوانی در دنیا به جستجوی اقتدار بروی و آن را ذخیره کنی به تو آموختم. معذالک می‌بینم که هنوز قادر نیستی موفق بشوی. باید خیلی صبور باشم. تجربه شخصی به من آموخته است که برای اینکه در دنیای اقتدار انسان بتواند خودش باشد باید سراسر زندگی را مبارزه کند. به آسمان و کوه ها نگاه کرد. خورشید به طرف مغرب پایین می رفت و روی کوهستان ابرهای طوفانزا شکل می گرفت. نمی دانستم چه ساعتی است. فراموش کرده بودم ساعتم را کوک کنم. از دونخوان پرسیدم ساعت چند است. این سوال چنان قهقهه خنده ای را در او موجب شد که از روی تخت سنگ در غلطید و میان درختچه ها افتاد. بعد برخواست خمیازه ای کشید، خستگیش را در کرد و گفت: هنوز خیلی زود است، ما باید صبر کنیم تا مه بر فراز کوهستان شکل بگیرد. آن وقت تو باید تنها روی این سنگ بیستی و از الطاف مه تشکر کنی. بگذار بیاید و تو را در بر گیرد. من در این نزدیکی خواهم بود و در صورت لزوم به تو کمک خواهم کرد. از فکر تنها ماندن در مه وحشت مرا فرا گرفت. مازالک این وحشت کاملا غیر منطقی و احمقانه به نظر می رسید. دونخوان تأکید کرد: تو نمی توانی این کوهستان متروک را بدون تشکر ترک کنی. یک جنگجو هرگز به اقتدار پشت نمی کند بیان که تقاص الطافی را که به او داده شده پس دهد. به پشت دراز کشید، دستهایش را پشت گردن و کلاهش را روی چهرش گذاشت. پرسیدم: من چگونه باید منتظر مه باشم؟ در این مدت چه باید بکنم؟ از زیر کلاه پاسخ داد: بنویس، ولی چشمهایت را به هیچ وجه نبند و به مه پشت نکن. نمیتوانستم تمرکز کافی برای نوشتن داشته باشم. از جا برخاستم، دائم تکان میخوردم. دونخوان کلاهش را برداشت و نگاه دلخوری به من انداخت و دستور داد: بنشین، جدال اقتدار هنوز پایان نیافته است. تو باید آسیب ناپذیر باشی. هیچ چیز در اعمال و رفتار تو نباید احساسات و تأثیراتت را برملا کند، مگر اینکه قصد داشته باشی در این کوهستان زندانی شوی. بلند شد، نشست و به من توصیه کرد طوری رفتار کنم که انگار هیچ چیز غیرعادی اتفاق نیفتاده است، زیرا مکانهای اقتدار از قبیل مکانی که ما در آن بودیم می توانستند آدمهای مضطرب را تصفیه کنند و بدین ترتیب رابطه نامطلوب و صدمه زنندهی با فرد بیقرار و مضطرب ایجاد می شد. اضافه کرد: چنین روابطی ممکن است فردی را برای تمام زندگی به یک مکان اقتدار وابسته کند و این مکان برای تو مناسب نیست. تو خودت آن را پیدا نکرده ای، پس بهتر است خودت را نبازی و رفتار صحیح داشته باشی. اتمام حجت او اثر معجزه‌آسایی داشت. چندین ساعت متوالی بدون وقفه یادداشت کردم. دونخوان خوابی. وقتی بیدار شد مه که از کوهستان پایین می آمد به 200 متری ما رسیده بود. بدون اینکه به مه پشت کنم همه اطراف را بررسی کردم. مه تمام زمین‌های دست راست را پوشانده بود، ولی دست چپ من هنوز باز بود. باد که از طرف راست می‌آمد مه را به سوی چپ پیراند، گویی می‌خواست ما را محاصره کند. دونخوان زمزمه کرد: باید آسیب ناپذیری خودت را حفظ کنی. همینجا بیست و حتی یک لحظه هم چشمانت را نبند و به هیچ دلیلی پشت سرت را نگاه نکن تا وقتی که مه کاملا ما را در خود بگیرد. فقط آن موقع ما خواهیم توانست شروع به پایین رفتن از کوهستان بکنیم. او خودش پایین تخت سنگ ها نزدیک من پنهان شد. در این کوهستان سکوت شگفت‌انگیز و ترساننده‌ای حاکم بود. باد آرامی که مه را به سوی ما میراند در گوشم زمزمه میکرد. تکه های بزرگ مه مثل ماده سفید زخیمی به سوی من میغلطیدند. مه وارد بینی من شد. هم معطر بود و هم زننده. سرانجام مرا در بر گرفت. به نظرم رسید که روی پلک هایم فشار می آورد. پلک هایم سنگین شده بودند و میل داشتم آنها را ببندم. سردم شد. گلویم تحریک شده بود ولی جرأت نمی کردم سرفه کنم. برای آرام کردن سرفم گردنم را کشیدم و سرم را بلند کردم. به نظرم رسید که غلظت مه را می بینم. گویی نگاه من می توانست از آن عبور کند و ضخامت آن را اندازه بگیرد. خیلی زخیم بود. پلک هایم آرام بسته شدند و خودم را به رخوت رها کردم. فکر کردم ممکن است بیفتم. در آن لحظه دونخوان به طرفم پرید، بازویم را گرفت و به شدت تکان داد. این تکان چشم مرا باز کرد. در گوشم زمزمه کرد: باید با تمام قوا این سراشیبی را پایین بروی، چون نمیخواهم سنگ هایی که انگام دویدن از زیر پایت در می رود به سر من بخورد. من پشت سر تو خواهم آمد. به علاوه این جدال اقتدار از آن توست. تو باید جلو بروی و اگر میخواهی زنده و سلامت از اینجا بیرون برویم باید حواست کاملا جمع باشد. بعد با صدای بلند گفت: جز این راهی نیست و اگر تو رفتار یک جنگجو رو نداشته باشی ما موفق نخواهیم شد از مه خارج شویم. یک لحظه دچار تردید شدم. مطمئن نبودم که در این کوهستان ناشناس راهم را پیدا خواهم کرد. دونخوان آرام مرا هل داد و فریاد زد: فرار کن خرگوش، فرار کن. پایان بخش 12.